ای سلسله دار ای کهنه بهار من پیت غلام تو در لیل و نهار
پیرامه
به نام خدایی که همین نزدیکی است. سلام بر حسین و فرزند بزرگوارم، سلام بر اولاد و اصحاب حسین و سلام بر همه عاشقان حسین. امروز هم تصمیم گرفتم برم منزل یکی دیگر از پیر غلامان و زاکرین اهل بیت، پای حرفها و صحبتهاشون بنشینم و از تجربیات و گذشته و خاطراتشون بشنوم.
جناب آقای داوود نورسالحی،
مدام که هم شاعران و هم زاکرین، بعد از سلام و خوشی و خوشبشی که با هم داشتیم صحبت خودشون با یک شعر شروع کردند.
صد مظهر صبر خدا بر زمین و آسمان فرمان روا ای خالد جان حسین از همه ظاهرین این سگ روسی های کنار قبرت راضی باش، ای خالوم من لبدم من عمری زنده باشم بازم بتونم بیام بذار بگم عاشقات گریه کنن و خوش به حالشون بازم وقت دارن میان کنار قبرت از همه تون التماس دعا دارم زینب هستیل جان شیرین حسین.
از سن و سالشون گفتند و اینکه چند ساله که مدحیم؟
62 سال. چون پدرم استاد قرآن بود و جلسات متعددی در این ارتباط داشت، من همراه پدرم تو جلسات شرکت می‌کردم و چون خانواده مذهبی و ولایتی رو داشتم، خیلی علاقه‌مند به اهل بیت علیهم السلام بود و عشق به مدحی و ذاکری رو از همون اوان کودکی من داشتم و شاید یکی از مشوق‌های این موضوع هم پدرم بود که این کار رو من
همون اول خادمی در خونه آقای امام حسین علیه السلام رو اینطور تعریف کردند و از انگیزه‌ای که باعث ورودشون به این کار زیبا شد گفتند و از عشقشون.
عشق ولایی، چون ما صدامون توی خانواده تقریبا ارثی است و من اون زمان شاید درس قرآن رو میخوندم با رفقا و دوستانی که حالا ذاکر بودن و مداح بودن تو جلسات شرکت میکردن، میومدن ارتباطی برقرار کردیم و چون علاقه داشتم حالا شاید رهنمون شدم به این قضیه و خودم دوست داشتم که بخونم و روایات و احادیثی که در رابطه با ذکر مصیبت کردن، اشک ریختن، گریه کردن، عشق ورزیدن و اون دوستی و علاقه‌ای که به اهل بیت بود، شاید این انگیزه‌ای بود که من وارد این جرگه بشم.
و اینکه چطور و از کجا شروع کردن؟
حالا جلسات زیارت عاشورایی بود که صبح‌های محرم و سفر یعنی کل ماه سفر و محرم صبح برنامه بود، زیارت عاشورا بود. بین زیارت عاشورا من دو سه خطی رو میخوندم.
یادتون هست چه چیزایی بود؟
اشعارش؟
بله.
حدودا نه، ولی در ذکر و ذکر مناقب و مصائب اهل بیت، مخصوصا حضرت حسین علیه السلام.
قبل از این که اصلا به عنوان مداح بخونید، مقدماتی رو گذرونده بودید؟
ابتدای امر بعد پدرم بود و ذاکرینی که تو جلسات شرکت میکردن، تشویق میکردن منو.
ازشون سوال میپرسیدی؟
هم سوال میکردم، هم اونها مسائل خاصی رو حالا بر حسب موقعیت زمانی و مکانی در اون موقع به من متذکر میشدن.
از تفاوت این دوره ها با زمان قدیم پرسیدم.
هم سادگی بهتری داشت و هم اخلاص بیشتری بود، هم در مستمع هم در ذاکر. ولی چون سبک و سیاق ها الان فرق کرده، یه مقدار اون مسئله سنتی بودن شاید از بین رفته باشه در بعضی از جلسات. خب یه ذاکر وقتی میگفت السلام علیک یا ابا عبدالله، انقدر این حالا به دل می نشست، هم برای مستمع هم خود ذاکر، که نهایتا اون عشق و علاقه شاید الان به شکل دیگری جلوه کرده و شاید اون سنتی بودنش یه مقدار حالا نگیم از بین رفته، کم شد.
خواستم بدونم تو این چند سال چه درسی از مکتب عاشورا گرفتند که شعری برامون خوندند.
السلام علیک یا ابا عبدالله، دارم من در دل هوای کربلای، یا حسین دارم من در دل هوای کربلایت، یا حسین دل شده غرق تمنای ولایت، یا حسین مولای من، من نه تنها والبم حیران به هامون قمت، عالمی دل گشته داری مبتلایت، یا آقا جانم که این شبت پروانسان گرد مزارت پرزنم، تا کنم این جان ناقابل فدایت، یا حسین. حاتم و صدها سلیمان سائل درگاه تو، سلطنت بخشی و دولت بر گدایت، یا حسین.
و شرایط و ویژگی های یک ذاکر رو اینطوری گفتن.
من میگم یک ذاکر و یک مداح باید استاد ببینه، حتما باید استاد ببینه، یعنی بدون استاد یک ذاکر نمیتونه مداح خوبی باشه.
چون خودتون استاد داشتید.
قطعا وقتی من یواش یواش حالا تو این راه کشیده شدم، به تشویق پدرم و بزرگترهای اهل فن معرفی شدم، و اساتیدی که حالا می آمدن می رفتن و ارتباطی داشتن با پدر من، من از اونها خیلی چیزها را آموختم و آموخته هام رو با تجربه هایی که اونها داشتن و من دادند، من تونستم که یک مقدار تو این کلاس بیام حالا و بتونم اون ذاکری و مداحی اهل بیت رو به نحوه حالا نه خیلی مطلوب انجام بدم.
ازشون خواستم که دلهامونو پرواز بدن سمت کربلا.
رادیو نمایش FM 107.5 رادیو نمایش در میان تخیل و تفکر.
زورق خیال
بیدرنگی بر داستانهای ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. دختر نجات یافته، اثر کریستوفر گریسون، کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 25. فیث سرش را در بالش فرو برد و ناله کرد و زبانش را روی دندانهای چسبناکش کشید. وقتی بوی سیگاری که روی لباسش مانده بود، نوشیدنی و گل رز به مشامش رسید، دلش آشوب شد. فیث بلند شد و در جایش نشست و بلافاصله از این حرکت ناگهانیش پشیمان شد. لباسهایش از بین رفته بودند و فقط یک تیشرت بزرگ و ناآشنا به تن داشت. از روی کاناپه گلدار غلطید و تلو تلو خوران و وحشت زده در اتاق راه افتاد. مدام پلک زد تا از عکس‌های غریبه روی دیوار، میز عسلی بلند و سنگ کابینت آشپزخانه که قهوه‌ای مایل به زرد بود سر در بیاورد. آپارتمان مرتب و تمیز بود. مرتب و تمیز و خالی. روی میز آشپزخانه یک بطری آب، یک بطری آسپرین و یادداشتی که اسم او رویش نوشته شده بود پیدا کرد. اگر دیگر دنبال ترحم و دلسوزی دیگران نیستی، امشب یک جلسه هست که امیدواریم تو هم بیایی. لباسهایت را شستم، توی حمام هستند. من یک حامی برای الکلی های گمنام نیستم، برای همین هم باید به حامی خودت زنگ بزنی. قبل از اینکه با من یا رابرت تماس بگیری، حالت را رو به راه کن. تو یک عذر خواهی به رابرت بدهکاری. نیا. فیث یادداشت را در جیبش گذاشت و آب را لاجرعه سر کشید. همینطور که آب از گلویش پایین رفت، تکه هایی از اتفاقات شب قبل را به خاطر می آورد. از رابرت معذرت بخواهم؟ مگر چه کردم؟ اولش انگار که داشت داخل یک زیبابین را نگاه می کرد. بعد تکه ها به سرعت کنار هم قرار گرفتند و تصویری خجالت آور را در ذهنش شکل دادند. آرام یادش آمد. تهمانده جرعه آب دهانش را فرو برد. و یادش آمد. یادش آمد که از فولکس پیاده شده و افتاده. حتما جلوی آپارتمان نیا بوده. رابرت به سمتش دوید تا به او کمک کند که بلند شود. فیث داشت گریه میکرد، داد و بیداد میکرد. بخشی از حرفایی که وقتی رابرت داشت در بالا رفتن از پله ها به او کمک میکرد با نفرت از دهانش خارج شدند. آنها را یادش آمد، مانند زباله‌ای که روی سطح آب شناور بود به یاد آورد. به شدت به رابرت حمله ور شده بود و با لحنی توهین‌آمیز به او گفته بود چقدر برایش متاسف است و اینکه هرگز زندگی تازه‌ای را شروع نکرده و به خاطر اینکه با آنچه برایش اتفاق افتاده روبرو نشده بود، او را یک ترسو خواند. شکمش سفت و دهانش گرم شد. دوباره سعی کرد فرو بدهد. داشت بالا می آورد. ضربه محکمی به دو تا از درها زد و آنها را باز کرد تا توانست دستشویی را پیدا کند. در پوش توالت را درست به موقع بلند کرد. من یک هیولا هستم. به یاد آوردن نگاه ها آزرده رابرت باعث شد تا دوباره بالا بیاورد. دستشویی را تمیز کرد، لباسهایش را عوض کرد، کیف دستیش را برداشت و بی سر و صدا از در بیرون رفت. سرش را پایین گرفته بود و آنقدر راه رفت تا وقتی که فهمید کجاست، بعد به طرف خانه دوباره حرکت کرد. تنها کاری که می‌خواست انجام دهد دوش گرفتن بود. همینطور که از پله‌های زهوار در رفته آپارتمانش بالا می‌رفت، شقیقه‌هایش تیر می‌کشید. کلید را داخل قفل برد، اما وقتی شروع کرد به چرخاندنش، هیچ مقاومتی در چرخشش حس نکرد. صدایی ایجاد نشد. مطمئنم قفلش کرده بودم. در راه هل داد و باز کرد. عکس خانوادگیش روی میز آشپزخانه بود. کسی آن را از روی تخت برداشته بود و روی میز آشپزخانه درست مقابل در گذاشته بود. قلبش در سینه‌اش به شدت می‌تپید و سرش تیر می‌کشید. فیث تلفن همراهش را از کیفش درآورد. شماره مادرش را گرفت.
فیث، حالت خوبه؟ چند بار بهت زنگ زدم.
تو اومده بودی اینجا؟ فیث عکس را پشت و رو روی میز گذاشت. اومده بودی تو آپارتمان من؟
البته که نه، همه چی مرتبه؟
فیث اتاق را برانداز کرد. به نظر می آمد بقیه وسایل سر جایشان هستند. شاید من فقط... فیث به زمین خیره شد. دریچه هوایی که اسلحه را داخل آن پنهان کرده بود باز بود. در پوش فلزی آن کنارش روی زمین بود.
هنوز اونجایی فیث؟ همه چی مرتبه دخترم؟
فیث به سمت دریچه هوا دوید. داخلش را گشت. دستمالی کرد. خبری نبود. دریچه خالی بود. اسلحه آنجا نبود. فیث زمزمه کنان گفت:
فیث چه خبره؟
کی وارد آپارتمان من شده؟
برو بیرون، برو پیش همسایه همین حالا.
مامان، مامان.
فیث دکمه تماس مجدد را زد و تلفن روی پیغامگیر رفت.
لعنتی.
بدون شک مادرش داشت با تلفن حرف میزد. یعنی مادرش و پلیس هر لحظه ممکن است برسند اینجا. فیث به طرف حمام دوید. همانطور که میدوید لباسهایش را درآورد. مسواک و خمیر دندانش را برداشت. زیر دوش رفت و همانطور که آب گرم رویش میریخت دیوانه‌وار زبان و دهانش را تمیز میکرد. چند بار آب را در دهانش غرغره کرد و از حمام پرید بیرون. داشت موهایش را با حوله خشک میکرد که صدای اولین آژیر را شنید. فیث یک تیشرت و یک شلوار راحتی برداشت. با سرعت تنش کرد. آژیرها جلوی آپارتمان او متوقف شدند. صدای پای پلیس‌ها که با عجله از پله‌ها بالا می‌آمدند به گوش می‌رسید. صداها در پاگرد متوقف شدند. صدای آشنایی داد زد:
پلیس مارشفیلد، داریم میایم تو.
فیث در را کشید تا آن را باز کند.
صبر کن تامی.
تامی در حالی که اسلحه‌اش را آماده شلیک کرده بود و آن را کنار رانش نگه داشته بود بیرون ایستاد. تامی با جدیت گفت:
مادرت گفت رفتی خونه همسایه، از اونجا بیا بیرون.
و بازوی فیث را گرفت و از آپارتمان بیرون کشید. کسی توه؟
نه الان نه.
خیلی خوب، همینجا منتظر بمون. تامی وارد آپارتمان شد. کمتر از 30 ثانیه طول کشید تا مطمئن شود کسی آنجا نیست. حالا صدای آژیر دیگری در خیابان پیچید. کسانی که در پیاده رو بودند ایستادند تا به سدان سبز تیره‌ای که با سرعت و آژیر کشان از سر خیابان می‌آمد نگاه کنند. تامی وقتی به چارچوب در رسید اسلحه‌اش را در جلد چرمی دور کمرش گذاشت. ببینیش چینی انداخت و گفت:
تو روبرایی؟
نه، اگه منظورت اینه که مستم، نه. من
نگاهی از روی دلسوزی و ناامیدی به فیث انداخت.
دیشب زیاده روی کردی دوباره؟
نه نه.
تو به من زنگ زدی؟
درد شدیدی بین شقیقه های فیث پیچید.
به تو زنگ زدم؟
فکر کنم دیشب حسابی به خودت رسیده بودی. به نظر میامد که حالت رو برا نیست. من دوباره بهت زنگ زدم اما تو گفتی پیش حامیتی، به خاطر همینم بیخیال شدم.
فیث با انگشت اشاره و شستش چشمانش را مالید.
من چی گفتم؟
تامی به جای دیگری نگاه کرد.
هیچی.
ظاهرن که یادت نیست پس. فراموششون.
حالت آزردگی که روی صورت تامی مشخص بود به حرفایش نمیخورد. فیث حتما حرف نفرت انگیزی به او زده بود و حتی بیشتر از قبل احساس خرد شدن میکرد.
تامی من متاسفم.
صدای گوش خراش ترمز ماشینی که پشت ماشین پلیس تامی پارک کرد به گوش رسید و کارگاه والکر از آن بیرون پرید.
برو تو.
تامی در حالی که یک بسته قرص نعنایی به طرف فیث گرفته بود گفت:
خیلی خوب، درم میان تو. به هیچ کی نگو که دیشب حالا چجوری بوده، شنیدی؟
فیث به طرف صندلی رفت و خودش را روی صندلی انداخت. وقتی کارگاه والکر چاق وارد شد عرق میریخت و نفس نفس میزد. وقتی به اطراف نگاه کرد اخمش عمیق‌تر شد. به تامی اشاره کرد که همراه او به بالکن برود. آنجا با صدای آرام با هم صحبت کردند. به نظر می‌رسید تامی بیشتر صحبت می‌کند. بالاخره هر دو داخل خانه برگشتند. والکر از فیث پرسید:
خب حالت خوبه؟
فیث به نشانه تایید سرش را تکان داد.
چه اتفاقی افتاد؟
والکر پشت چهارپایه ایستاد و تامی در چارچوب در منتظر ماند.
امروز صبح اومدم خونه.
والکر دفترچه یادداشتش را باز کرد و آن را ورق زد.
امروز صبح، یعنی دیشب. کجا بودی؟
فیت از بالای شانه والکر نگاهی به تامی انداخت و تامی خیلی آرام سرش رو تکان داد. خونه حامی بودم. من یه داره به کمک میکنه که یه مرحله تغییر رو بگذرونم، برای همینم همونجا خوابیدم. وقتی اومدم خونه قفل در ورودی باز شده بود.
مطمئنی قبل از این که بری قفلش کرده بودی؟
البته که قفلش کردم. من وقتی اومدم خونه اصلا قفل نبود.
فیث قاب عکس را بلند کرد تا والکر بتواند آن را ببیند. وسط میز بود.
عکس خانوادگیتونه، درسته؟
والکر گیج و منگ به فیث نگاه کرد، بعد نگاهی به تامی انداخت. تامی با تردید پرسید:
تو اونجا نذاشته بودیش، درسته فیث؟
نه، من گذاشته بودمش رو تخت. وقتی برگشتم یکی گذاشته بودش اونجا تا وقتی درو باز کردم ببینمش.
فیث دستش را دراز کرد و دوباره قاب عکس را پشت رو گذاشت. والکر همانطور که به اطراف آپارتمان نگاه میکرد با خودکارش به دفترچه‌اش ضرباتی زد.
خب باید یه لیست از چیزایی که از خونت کم شده برام بنویسی. مکتوب احتیاج دارم.
فیث به دریچه هوا نگاه کرد و آب دهانش را قورت داد. به نظر می رسید تنها چیزی که سر جایش نبود اسلحه بود و البته که نمی توانست در مورد آن چیزی به والکر بگوید. وقتی فیث چیزی نگفت، والکر ابروهایش را بالا برد.
چیز با ارزشی دزدیده شده، درسته؟
فیث نگاهش را از دریچه هوا برداشت.
مگه اینکه نودل دوست داشته باشن و بخوام برش دارن، چون چیز دیگه برای دزدیدن نداشتم.
یعنی هیچی ندزدیدن؟
نه.
والکر دفترچه یادداشتش را بست.
پس شکایت تو اینه که یه نفر وارد خونت شده، قاب عکس تو از رو تختت برداشته، گذاشتش رو میز.
فیث به نشانه تایید سرش را تکان داد و تامی سرش را پایین انداخت. والکر پرسید:
داروها چی؟
فیث به طرف کابینتی که قرصهایش را آنجا میگذاشت رفت و درش را باز کرد.
نه این همشون اینجاست.
میتونی ببینی چیزی ازشون کم شده یا نه؟
فیث یک قوطی قرص برداشت و وانمود کرد در حال شمردن است.
یه دقیقه سب حرومزاده دوتا آسپرین رو برداشته. یه پرونده دیگرم ترکوندی شرلوک هولمز.
والکر از کنایه او ناراحت شد. اخم کرد. اول به تامی و بعد به در اشاره کرد. قیافه تامی طوری بود انگار همین الان اعتراض خواهد کرد، اما چشقره مافوقش خیلی بد بود. تامی رفت و بیرون ایستاد و در را پشت سرش بست.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.
مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشی. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.